الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 62 تاریخ 12/12/1392. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع سخن پیرامون اونجایی بود که انسان جاهل به موضوع باشد، با حالت نجاست نماز بگذارد و بعد متوجه شود که لباس او، بدن او نجس بوده است. و مورد مشخص اونجایی بود که اساساً جاهل در نماز و بعد از فراغت از نماز برای او مسئله روشن می شود. که در این زمینه مستحضری 4 قول وجود داشت که ما قول مشهور را برگزیدیم و اون قول عبارت از این بود که مطلقاً اعاده لازم است و نه قضا. نقطه مقابل این قول، قول کسانی بود که معتقد بودند هم اعاده لازم است در وقت و هم قضاء خارج وقت. قول سومی بود قول شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که قائل به تفصیل بین وقت و خارج وقت بود. در وقت به محض التفات معتقد بودند اعاده لازم است، اما در خارج وقت قضا لازم نیست. قول چهارم قول شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه بود که بین شاک فاحص و فحص کننده با شخصی که فحص نکرده و وارد نماز شده تفصیل قائل بودند. در فرض اول معتقد بودند اعاده و قضا ندارد، اما در فرض دوم قائل به اعاده و قضا بودند. که ملاحظه فرمودید ما با توجه به ادله‌ای که برای قول اول مطرح کردیم عرض کردیم جایی برای قول دوم باقی نمی ماند که بگوییم اعاده و قضا لازم است. و با ادله‌ای که برای قول اول آوردیم و متعرض اون دو روایت متعارض شدیم، روایت وهب بن عبدربه و روایت ابی بصیر، جایی برای تفصیل شیخ طوسی باقی نموند. و با ادله‌ای که به نفع شیخ مفید اشاره کردیم و پاسخ دادیم و گفتیم که این ادله به خصوص بعضی از اون مسئله صورت علم و جهل رو مطرح می کند، اگرم بحث نظر و فحص و اینها هم مطرح شده از باب مقدمیت برای علم مطرح شده، وگرنه کل موضوع یدور و مدار العلم و الجهل. اونجایی که عالمیم و وارد نماز شده ایم باید عاده کنیم، نماز باطله. اونجایی که بلو بررسی کرده ایم و به علم نرسیده ایم، اونجا چون به علم نرسیده ایم و عالم نشده ایم، این نکته مهمی است. چون به علم نرسیده ایم و ان علم ما نماز را با نجاست نخونده ایم، عاده و قضا لازم نیست. اما بحث امروز محضر مبارک شما فضلای معاصر عرض بکنم که کمی متفاوت از اون چیزی است که تا دیروز خوندیم. عبارت سید را محضر علما بخونم و بعد پیرامون اون اشاره کنیم. عبارت سید این هست: و ان التفت فی اثناء الصلاه فان علم سبقها و این بعض صلاتهی وقع مع النجاسه بطلت مع سعت الوقت للعاده و این کان الاحوت و الاتمام ثم العاده و مع ضیق الوقت این امکن التطهیر و تبدیل و هو فی الصلاه من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک و یتم و کانت صلاته صحیحه و این لم یمکن اتمها و کانت صحیحه. این پاراگراف به قول امروزی ها در کلام جناب سید رضوان الله تعالی علیه جانمایش به این برمی گردد. تفاوتش با فرعی که چهار قول در رابطه با اون مطرح کردیم و الانم مجددن خلاصه ای از اون را محضر شما اعزه و سروران عزیز مطرح کردیم، تفاوتش این است که در اون فرض بعدن ما متوجه می شدیم که با حالت نجاست نماز خونده ایم. این بحث مربوط به اونجاییست که در اثناء صلات انسان ملتفت می شود که بالاخره تو لباسش نجاست وجود داره. خود التفات اثناء صلات سه فرض دارد. چند فرض دارد آقا؟ سه فرض. فرض اول این است که در اثناء نماز التفات به نجاست پیدا می کند و می داند، به این نتیجه می رسد که جمیع اجزاء سابقه تا الان با حالت نجاست نماز خونده. یعنی همون موقع مثلا فرضاً من در رکعت دومم میگم قل هو الله احد، اینجا میبینم نجاست و همون موقع علم پیدا میکنم که ای داد بیداد، این قبل از این که من مشغول نماز بشوم اول نماز این حالت بوده، یعنی تا اینجا را من در نجاست نماز خوندم. پس التفات اثناء صلات است به نجاست، اما چون این علمی من پیدا میکنم که این نجاست سبقت دارد و همه اجزای گذشته را تا اینجا در حالت نجاست من نماز رو به جا آوردم. این یک فرع از فروع این مسئله. فرع دوم باز التفات اثناء صلات است، یعنی تا اینجا با فرع اول تفاوتی ندارد. منتهی مراتب برخلاف فرض اول که من علم داشتم تمام اجزاء صلات تا اینجا در حال نجاست خوندم، اینجا علم دارم که بعضی از اجزاء صلات را که تا کنون انجام دادم، مثلا به عنوان نمونه دیگه مثال میخوایم بزنیم روشن بشود، فرض اول از تکبیرت الاحرام به این ور بود، ولی این فرض میگم نه، همین رکعت دوم نجاستی رو لباس من قرار گرفته، حالا به هر دلیل کل اجزاء سابق نیست، بعضی از اجزاء سابق متأثر از نجاست شده است. چند تا شد؟ فرض سوم باز التفات اثناء صلات است. التفات اثناء صلات است. منتهای مراتب من علم پیدا میکنم یا احتمال میدهم که این نجاست همین الان که چشم من افتاد به لباس من اصابت کرده است. پس چند فرض شد آقا؟ سفر. یک، در این سفر مشترکی دارن و اون مشترک این است که التفات بفرمایید اثناء صلات است. تفاوت این ستا در این است که در التفات اول علم پیدا میکنم که من اول صلات الی هنا در لباس نجس نماز خوندم. در فرع دوم علم پیدا میکنم که بعضی از اجزای نماز که تا کنون خوندم با حالت نجاست بوده. در فرض سوم که التفات پیدا میکنم علم پیدا میکنم یا احتمال میدم که حین الالتفات نجاستی به لباس من اصابت کرده است. این سفر است که مرحوم سید در اینجا مطرح میکنم. حالا محضر مبارک دوستان باید بگیم چند قول در مسئله وجود دارد؟ عرض شود خدمت شما بین که و بعد هم بپردازیم به ادله این اقوال و بعد هم به مختار که ما هو و قول المختار من بین هذه الاقوال الثلاثه. عرض شود محضر شما، اولین سؤالی که مطرح میکنیم این است که آیا تمام این اقسام حکم به صحت نماز می شود؟ یه احتمال. احتمال دوم اینه که بعضی از این اقسام صحیح باشد و بعضی صحیح نباشد و اون بعضی که صحیح هست آیا صورت اول است؟ صورت دوم است؟ صورت سوم است؟ یا دو صورت از این صوره بفرمید آقا سگانه است؟ اینا محتملات در مسئله ماست. قول مشهور علاما فی الجواهر صفحه جلد 6 صفحه 222 و 223 و هاکذا در کتاب هدایق گفتند قول مشهور بین العلماء همین قول اول است. یعنی چی؟ قول اول بگوییم همه اقسام سگانه حکم به صحت می شود. حالا میرسیم برسیم. معنای این سخن خیلی روشنه و دیگه نیاز به توضیح نداره مگر موقعی که متعرض استدلال میشه. قول دوم قولون به تفصیل. تفصیل بین چی و چی؟ گفتن حکم دوتا قسم اول با حکم قسم سوم متفاوت است. یعنی نقول به تفصیل بین القسمین اولین و القسم الثالث. در صورت اول و دوم که الان تو ذهنتون هست صورت اول و دوم کجا بوده دیگه؟ بله؟ آفرین، سبحانه، درست خورده اید. عرض شود خدمت شما بین که در فرض اول و دوم همطور که آقای شاره فرمودن در فرض اول و دوم که التفات ما همراه است با علم به این که همه اجزاء سابق با حالت نجاست انجام گرفته یا بعضی از حالات سابق، عرض شود خدمت شما به این که با حالت نجاست انجام گرفته. در اینجا گفتن، عرض شود خدمتون قول به تفصیل این است، عرض شود که در این دو صورت گفتن در سعی وقت. یعنی چی؟ یعنی جناب عالی نماز ظهر را تا مؤذن گفته الله اکبر یا یه ساعت بعد، هنوز وقت وسیعه، خلاص در سعه وقت گفتن حکم به بطلان میکنیم در قسم چندم به چندم ایو الفضلا اولو، در سعه وقت حکم به بطلان میشود، یعنی نماز باطل، برید بشوید و نماز را از سر بگیرید. اما در ضیق وقت، نه به اندازه 4 رکعت به مغرب باقی مونده و شما مشغول نماز عصرید، ضیق وقت، عرض شود خدمتون، اینجا چه کار کنیم؟ اینجا این بزرگان فرمودن اگر امکان تطهیر وجود دارد یا امکان تبدیل وجود دارد، می توانید اونجا را بشویید، دستتون نجس شده، می تونید شلنگ اونجاست و یا کنار یه حوض ایستاده اید و دست بزنید تو آب حوض، عرض شود خدمتون، 2-3 بار و این خون از بین برود و زائل بشود و امثال زائل. بله بله بله، حضرت عالی که عرفه به مسائل هستید، استبعاد میکنید در حال نماز. بله اجازه بفرمایید، ما اینا رو هم بلدیم، اجازه بفرمایید. عرض شود خدمتتون این که در حال نماز تطهیر یا تبدیل، کتت شما نجس شده، سری در میارید میندازید دور، دور که یعنی اونجا میندازید. عرض شود خدمت شما به این که خب بدن لباس دیگه پاک شد دیگه، نجاست مال آستین کت شما بود و این کت هم از تن در آوردید و انداختیدش اونجا، مشکلی ایجاد نمی کنه. بله حالا اون مستثنیات جوراب و قلنسوه و نمیدونم از اونا قبلا هم اشاره کرد. خب پس در ضیق وقت اگر امکان تطهیر وجود داشت یا تبدیل وجود داشت، حالا برای این که فرمایش ایشون هم شهید نشود، در صورتی که فعل کسی لازم نیاد که اخلال به نماز تلقی بشه، فعل اون که حالا خودش جزء مبتلات، فعل کسی لازم نیاد، بگن یعنی موقعی که با آقا نگاه میکنن بگن نگن این آقا نماز میخونه، بگن این آقا ظاهرن با کر و عوض و اینا داره ور میره، توجه فرموده نه، یعنی با کارش به نماز نیست، اونچنان درگیر شده که دیگه از اون حالت شخص نمازگزار و یستق انه یفعل فعلا کثیرا، مبتلا مخل ایجاد کرده، منافی که انما از او داره سر میزند. خب عرض شود خدمت شما به این که اینجا میگن نماز را تمام میکنید و نماز هم صحیح هست، و گفتن اگر احیانا امکان تطهیر هم وجود ندارد در ضیق وقت، امکان عرض شود محضر شما بین که تبدیل هم وجود ندارد، به همین کیفیت نماز را تمام کنید و نماز صحیح است در ضیق وقت، و این معید این نکته است که طهارت از خبث برخلاف طهارت از حدث که اونجا شرط حقیقی و واقعی بود، اینجا شرط حقیقی و واقعی نیست، یعنی شارع مقدس گذشت میکنه ازش، در جایی که شما طهارت از خبث نداشته باشید، در ضیق وقت گرفتار باشید، امکان تطهیر و تبدیل وجود نداشته باشد، میگن به همین شکل نماز را تمام میکنید و یحکم به صحت از صلات. خب حالا عرض کنم خیلی شما که از اول عالم نبودی، اینا را ادله شو بعد بررسی میکنیم، فعلا ما صورت مسئله را دلسنی دلیلی الان معاقبه نکردیم، مشاهده میکنید دیگه، فقط تصویر مسئله که قائل به تفصیل شدن یعنی چی؟ قائل به تفصیل شدن گفتن بین قسم اول و قسم دوم تفاوت وجود دارد، قسم اول و دوم که علم پیدا میکنید کل اجزاء نماز، علم پیدا میکنید بفرمایید بعضی از اجزاء نماز، عرض شود خدمت شما به این که با نجاست هست نماز باطل، اما عرض شود خدمت شما به این که در سعه وقت حکم بطلان، در ضیق وقت گفتن با این خصوصیت عمل کرد. اما در فرض سوم، یعنی اونجایی که در حین نماز ملتفت می شود، پس حکم صورت اول و دوم را آیون بیان کردن، هم در سعه وقت و هم در چی آقا؟ ضیق وقت. اما سوال این است که شما که قالب تفصیلید بین اون دوتا و این سومی که التفات حین از صلات هست، منتهای مراتب علم یا احتماع علم پیدا میکنید یا احتمال میدهید که این نجاست در همون حال التفات حاصل شده باشد. خون از همین بالا ریخت، همین الان که من نگاه کردم دیدم یه چیزی دستم مثلا گرم شد، سرد شد، مثلا نگاه کردم تا خون هست، پس حین الالتفات خون آمد. در این صورت این آیونی که قالب تفصیلن گفتن با سعی وقت، عرض شود خدمت شما به این که اگر امکان تطهیر یا تبدیل وجود داشته باشد این کار رو میکنیم، نماز رو تمام میکنیم، نماز صحیح هست، و اگر امکانش نبود نماز را از بفرمیدا سر میگیریم. اما در ضیق وقت گفتن حکم به اتمام نماز میشود، ولا شیء علیه، یعنی چیزی بر اون نیست و نماز او بفرمیدا صحیح است. پس ما الان چند تا قول محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکته هم خونده ایم، از بین اقوال سگانه چند تا خونده ایم؟ بابا دو تا دیگه. یکی یحکم به صحت صلات مطلقا فی جمیع الفروض، دو احسن، دو قائل به تفصیل می شویم بین فرض اول و فرض دوم از یک سو و فرض سوم از سوی دیگر. قول سوم تفصیل دیگری است، اینم قول به تفصیل است، منتها شکل تفصیلش با تفصیلی که الان محضر علما خوندیم فرق میکنه. قائلش خیلی روشن نیست ولی در بین اقوال علما هست، یعنی ذکرش خیلی ما نرسیدیم به جایی که انگوش بذاریم، حالا شاید در لابلای بحث در آینده با مراجعات دیگری ما بتونیم پیدا کنیم. اما قول سوم تفصیل بین قسم اول از یک سو و دو قسم بعد از سوی دیگر است. تفصیل اول قسم اول و دوم رو یکاسه میکرد، قسم سوم رو جدا میکرد، تفصیل بعدی قسم اول را جدا میکند و قسم دوم و سوم را با هم میبیند، که اینا معتقدند در قسم اول حکم به بطلان نماز میشود. قسم اول ایها الفضلاء المعاصرین کجا بود؟ بله، موقعی که من التفات پیدا میکنم، علم پیدا میکنم که نه، از اول نماز تا الان با نجاست من نماز خوندم. اما در دو قسم اخیر، اونجایی که بعضی از اجزاء یا حین الالتفات نجاست وجود دارد، در قسم اخیر گفتن اگر وقت وسیع باشد و امکان تطهیر یا تبدیل وجود داشته باشد، واجب است که همین کار رو بکنیم و نماز را تمام کنیم و نماز صحیح است. و الا یعنی چی؟ یعنی در سعی وقت اگر امکان تطهیر و تبدیل وجود ندارد، نماز باطل، باید از سر گرفته بشود. اما در ضیق وقت نسبت به قسم دوم و سوم گفتند که نماز تمام کنند و نماز صحیح هست. حالا که ما این اقوال سگانه را، صورت مسئله و مرادشون را بیان کردیم، بیایم سراغ ادله. این توضیحی که من دادم شاید روشن شده جا. من عرض کردم قسم اول این است که الان که من التفات پیدا میکنم، یقین پیدا میکنم که از اول نماز تا الان با نجاست من نماز خوندم. خب نه نه نه، کل اجزا، یعنی معناش این است که از بای بسمه تا اینجا همش تو نجاست نماز خونده. بابا چرا اینطوری سوال میفرمایید؟ من موقعی که میگم تمام اجزا یعنی چی؟ یعنی نجاست قبل از اون وجود داشته و در نتیجه کل اجزا، میگیم کل اجزا دیگه نمیشه باید گفت به از تکبیر طول احرام، بله؟ کل صلات تا اینجا، یعنی نماز از کی شروعش هست؟ حالا اقامه را میگید مستحب است، اذان میفرمایید مستحب است، ما طلبا هم گاهی مثل بقیه عوام الله اکبر، نه اذان نه اقامه. حالا اینا طلب، گرچه یادتون هست راجع به اقامه خیلی با تأکید ما بیان کردیم، ادله هم همین را میگفت. حالا بگذرم، ولی نه، این حرف معناش این است که قبل از نماز این نجاست بوده که در نتیجه ست میکند کل اجزاء نماز با حالت نجاست. علم عرض کردیم، علم یقین پیدا میکنه. بسیار، ببینید من راجع به استدلال نسبت به قول اول که معتقدن در هر سه صورت، چه التفات ما کل اجزا را شامل بشود، چه بعض از اجزا را شامل بشود، چه حین الالتفات باشد، معتقدن به صحت صلات، ببینیم چه دلیلی دارد. اول میریم سراغ قسم سوم که کمی صافتره بیان کنیم، تا بعد بیایم سراغ قسم اول دوم. قسم سوم که صافتره کجاست؟ حین الالتفات، همون لحظه ای که من التفات پیدا کردم نجاستم همون لحظه بوده. یعنی من گفتم قل هو الله احد. به چه دلیل شمای مشهور و صاحب قول اول معتقدید این فرض سوم نیاز به اعاده نماز ندارد؟ به چه دلیل؟ خب عرض شود خدمت شما بین که حرف اینا این است، میگن که صحت اجزاء سابقه، بعد یکی که حساب کنیم دیگه، ما یه اجزاء سابقه ای داریم، یه حین الالتفات داریم، یه سری هم مربوط به بعد هست. میگن صحت اجزاء سابقه مستند به احراز طهارت، چون شما یا حقیقتا احراز طهارت کرده بودید نماز خونده اید، یا بالاستصحاب وارد نماز شدید. علی کل حال چه احراز حقیقتا باشد چه احراز بل بفرمیدا استصحاب باشد، عرض شود خدمت شما بی که در اینجا جای بحث نیست که این اجزاء سابقه مستظهر به طهارت است، یا حقیقتا بفرمایید یا استصحابا، یعنی تا این لحظه که گیری ندارید، حرف دارید، تکبیر طول احرام حرف دارید، رکوع حرف ببخشید، حمد حرف دارید و تا آخر، این تا اینجا. اما سراغ اجزاء لاحقه می رویم. اجزاء لاحقه مستند به تحصیل طهارت است. چرا؟ چون این لحظه ای که شما الان متوجه شدید نجس شده، تو این لحظه اگه امکان تطهیر وجود داره همین الان چه کار میکنید؟ تطهیر. اگر امکان تبدیل وجود داره الان چه کار میکنید؟ تبدیل. پس به نسبت بلا سابق مستند شما یا طهارت است حقیقتا یا استصحابا. مستند از این لحظه به بعد شما هم بفرمایید تحصیل طهارت است، یا به تطهیر یا به تبدیل. تنها چیزی که ته ذهن شما باقی میموند چه است اگه فرمودید؟ نه نه چی؟ نه علما فتاواشون مختلفه، لذا میگن جمع بین فتاوا خیلی سخته. اینه تو ذهنتون همینطور هست، شاید ایشون دارن درست میگن احتمالا. سوالی که باقی میموند که این لحظه که الان نجس شده همین لحظه چه حکمی دارد؟ قبلشو صاف کردیم حقیقتا یا استصحابا، بعدش هم صاف کردیم، یعنی بعد الالتفات هم دیگه دست به کار شدیم تطهیرا او تبدیلا. اونی که تو این اسناد باقی میماند آیا صدق نمی کند شما نماز را بالاخره یه گوشه‌ایش یه جزی از اون با نجاست خونده ای؟ بله؟ این طلبتون باشه. بله؟ ها بفرمایید. یک جواب ما نشد، چیز دیگه میفرمایید شما. تو عالم ملک و ملکوت
نماد حسابات نکرده، ممکنه حسابات نکنه.
من عرض میکنم بالاخره شما چه تبدیل بکنید چه تطهیر کنید، این کون صلاتی هست یا کون صلاتی نیست؟ کون صلاتی است، ولی حرف نمیزنید، ولی کون صلاتی است. یعنی اول وقت تکبیر و آخر وقت تسلیم، اینم جزء صلات محسوب میشود یا نمیشود؟ رو این تأمل بفرمایید. صلی الله علی سیدنا محمد.